ما فقط گریه میکنیم از حال میریم، نه مادر شهیدیم نه چیزی دیدیم، هیچی. فقط همین اول صبح خنک گریه، نفس آدم رو بند میاره. چی گذشت کربلا من نمیفهمم، من اصلا قابل درک نیست. خب مادر شهیدا افتخار میکنن، میگن جوون دادیم برا دین، آن 6 ماه چه کاری ازش برمیاد. صلوات شنو عده فرمید سلام محمد محمد و عجل فرج بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارغ بین الحق والباطل علی ابن ابی طالب و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. روح إمام بزرگوار من علماء شهداء شهداء مدافع حرم محبين أمير المؤمنين گریه کنه امام حسین در طول تاریخ، هر کی سال قبل عشق ریخت و امسال نیستش که عشق بریزه، روح همشون انشالله در اعلی عدلین، بزرگانی که زحمت ما رو کشیدن تا اینجا رسیدیم، این معارف رو به ما رساندن، پدر مادرای خودتون، شادی روح همشون، یه صلوات انشالله عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب موضوع سخن ما خطبه وجود مقدس و با عظمت حضرت ابا عبدالله الحسین در سرزمین منا بود 2 سال قبل از عاشورا، در اون جمع بسیار خاص که از صحابه بودند و از تابعین، 200 صحابه و نزدیک 800 نفر از تابعین، یک سمینار اجتماع گرد همایی متخصصین و خاص بود، یعنی هر کسی نبود، عامه مردم حضور نداشتن. تنها سخنران جلسه هم که به دعوت خود صاحب جلسه هم یعنی ابا عبدالله جمع شده بودند ایستاد مقابل اینها و شروع کرد به این خطبه قرا و با معرفی معاویه به عنوان طغیانگر و سرزنش خواص حضرت آغاز کردند. رسیدیم به این فراز که حضرت از چند آیه استفاده کردن، یعنی ائمه یکی از ویژگی‌هاشون این بوده در سخنرانی‌هاشون شواهد قرآنی و اشارات قرآنی بسیار استفاده می‌کردن. سید الشهدا علیه السلام هم که متعدد هست این شواهد و اشارات قرآنی، یکی 2 آیه رو که در روزهای قبل عرض کردیم تا رسید به این آیه شریفه از سوره مبارکه توبه، فرمودن وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. این آیه رو حضرت ادامه دادن. فرمود خدا گفته که مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضیشون بر بعض دیگر ولایت دارند. نتیجه این ولایت داشتن چیه؟ به کار نیک فرمان میدهند و از کار بد نهی میکنند. بعد حضرت استفاده از این آیه میفرماید. در این آیه خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه الهی یاد کرده است و آغاز کرده. برداشته سید الشهدا هست از این آیه‌ای که حضرت به عنوان اشاره بیان کرده بودند. چرا که می‌دانست که اگر امر به معروف و نهی از منکر ادا شود و اقامه و توجه بشود همه واجبات محقق می‌شوند. آسان باشد و چه دشوار، یعنی هر کدوم از واجبات، چه واجبات آسان چه واجبات دشوار، اگر امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیره. توبیخ واقعی حضرت ابا عبدالله حسین برای ترک امر به معروف و نهی از منکر هست از ناحیه خواص و بعد هم حکومت و بعد هم مردم هست. این آیه رو خوند، با اینکه این مؤمنین و مؤمناتی که بعضیشون بر دیگری ولایت دارند یک خصائص دیگری هم دارند که امر میکنن به اون، ولی حضرت فقط همین دوتا رو از این آیه آورد چون فعلا کارش با این دوتا است. و الا یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و همه اینها هم داره، چون اونها متوقف هست بر اقامه امر به معروف و نهی از منکر. خب در باب امر به معروف و نهی از منکر سخن فراوان، آیات متعدد، روایات زیاد، چون اهمیت بسیار خاصی داره امر به معروف و نهی از منکر. من فقط یکی دو نکته راجع به امر به معروف و نهی از منکر در این فراز عرض بکنم. حالا روزهای آینده هم انشالله فرازهای دیگر هم باز مرتبط به امر به معروف و نهی از منکر هست از خواهیم کرد، که بعید میدونیم که با این روند امید داشتیم که در این دهه بتونیم خطبه رو از مد نظر بگذرونیم، که بعید هست این حاصل بشود مگر اینکه خدای متعال یک توسعه عنایت کند و ما بتونیم این خطبه رو با هم مرور کنیم. در باب امر معروف و نهی از منکر که یک واجب هست و اگر خدای نکرده ترک بشود اون جامعه گرفتار به بلا میشوند، این نکته رو ما باید عرض کنیم. منتها فهم امر به معروف و نهی از منکر یه فهم بسیار بالایی است. اینی که گاهی به همدیگه حمله میکنن، میپرن، حرف میزنن، علتش اینه که اصلا متوجه موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیستن. فقهای ما بحث میکنن، محدثین ما باب مستقل دارن، یک اهمیت بسیار خاصی داره، آداب داره، شرایط داره، اهم و مهم دارد. وقتی اینها رو رعایت نکنی خب طبیعتاً گرفتار یه سری مشکلات میشوی و اون اثری که باید داشته باشد امر به معروف و نهی از منکر قطعاً نداره. ساده ترینش اینه که خیلی بهش پرداخته نمیشود. در این فریضه الهی امر به معروف مقدم شده است از نهی از منکر، و ما اگر قرار باشه این فریضه رو انجام بدیم یه راست بریم سراغ نهی از منکر، در حالی که اگر امر به معروف صورت بگیرد منکر خود به خود پایین میاد، نیاز به اون برخوردهای بعدی اصلا وجود پیدا نمی کنه. منتها وقتی شما امر به معروف رو به اصطلاح ترک کردین، طبیعتا شیطان که نمیتونه این واجب رو از ما بگیره میاد جابجا میکنه، شکلش رو عوض میکنه. حساسیت داری که حتما نهی از منکر کنید، اما همین حساسیت برای امر به معروف وجود نداره. امر به معروف یعنی خوبی ها رو دیدن، یعنی زیبایی ها رو دیدن، یعنی خبر خوب منتشر کردن. اگه ما تو این مرحله اول پیروز بشیم، مرحله دوم خود به خود بخش عظیمش میاد پایین. این همه معروف داریم ما، امر به اون نمی شود، یه منکر که میاد جلو و اون رو تبدیل میکنن به یک موضوع خاص اجتماعی، بعد میبینیم که چه اتفاقات نامبارکی پیش میاد. حالا اصلا متوجه نیستن چرا رو چوب دشمن میرید، چرا اینقدر توجه میکنیم به اونی که میاد یه مسئله رو مطرح میکنه که معروف ها نیان بالا، منکر بیاد بالا، شما هم بندازه به جون هم دیگه. مثلا حالا اون دختره که بی ادب کذایی موزوزی، حالا بیاد پول دشمن رو بگیره بعد یه حرفی هم بزنه. میبینی اینجا روحانی ما میاد ورود پیدا میکنه، دانشگاهی ما میاد ورود پیدا میکنه، همه وقت عوضی که اونو بزنن از دشمن غافل میشن، میفتن به جون همدی. اون میگه تحلیل تو اشتباه، تو غلط کردی نفهمیدی. اینا میگه نه خیلی تو فهمیدی. هر کس هم میاد فهم خودش رو بیان میکنه، داره که اصلا نیاز به فهم ماها نیست. توی این اصول و فروع خیلی ما دنبال فهم خودمون نباشیم، چون قرآن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین، اینا اصولش آمده است. روایات قشنگ تبیین کردن به عنوان مفسر کلام الهی، و بعد فقهای ما سالها زحمت کشیدن، استخون خورد کردن مراجع و بزرگان ما تا اینا رو برای ما شسته رفته کردن. خیلی ما لازم نداریم تو اینطور چیزها معادله 16 مجهولی که نیست که ما نتونسته باشیم حلش کنیم. میپریم به هم سر مثلا فلان موضوعی که خیلی شاید جایگاهی هم نداشته باشد. اینقدر دعوا، اونا از یه جای عصبانی هستن. خب اینو ما باید درک بکنیم که وقتی الان حمله میشود به یک فریضه از ما، چند تا علت داره. یا این فریضه اثرگذار بوده که عصبانیشون کرده، حتما این چنین است و اونا نمیخوان که اتفاق بیفته، یا قرار هست پشت پرده یه اتفاقاتی رقم بخوره که بهتره الان مثلا همه فعالان اجتماعی و اندیشمندان و متفکران ذهنشون بیاد سر این موضوع قرار بگیره. یک آدم اگر بفهمه کی کجا چگونه حرف بزند، کی کجا چگونه موضع بگیرد، کی کجا چگونه بیاد و توی فضای مجازی اعلام موضع کنی، احساس تکلیف بد موقع بلای جان جامعه اسلام و تشیع و انقلاب هست. احساس تکلیف ها خیلی ما رو انداخته. اصلا تکلیف نیاز به احساس نداره، وقتی اومد سراغت قاطع انجامش میدی. احساس تکلیف مانه کجا در مدید؟ تو انتخابات ها وقتی پیش میاد همه احساس تکلیف میکنن، میان وسط میدون. اینجا هم همینطوریه. بفهم که اصلا احساست احساس الهی هست، احساس شیطانی هست. دیروز داشتم یه برنامه رو نگاه میکردم، داشتن قطعاتی از روزنامه رو میخوندن، اینقدر متاثر شدم، گفتم خود تو که این وقت رو داری این زیبا خوندن، چرا خبرهای بد رو دائما میگی؟ اونجا این چون چه، اینجا این چین شد. خبرهای خوب هم هست دیگه، که بعضی هم کار رو انجام میدن، حساسیت دارن، ظرافت دارن. خود همین ترویجش مشکل داره، اینکه شما چجوری خود داری تو زمین دشمن بازی میکنی، اتفاقا داری امر به منکر میکنی تا اینکه شما امر به معروف کنی. بیم نوع نگاهمون رو عوض بکنیم، حواسمون بره به دنبال امر به معروف، نهی از منکر هم میرسه، اما دیگه اینقدر به اصطلاح بحران اجتماعی نمیتونه بسازه. امر به معروف یعنی محبت رو در همه چیز ببین، یعنی زیبایی ها رو ببین. وقتی شما دائم ذهنت میاد، تازه اگر بیاد روی نهی از منکر، خیال میکنی که جامعه دین گریز شده، جامعه دین ستیز شده. اما وقتی نگاهت رو معطوف به امر به معروف میکنی، یعنی اتفاقی هم که بیفته، شما از دل این اتفاق اون زیبایی رو در میاری بیرون. همه به هم پریدن، آقا معظم رهبری آمدن گفتن که دشمن عصبانیه، از رشد زنان ما هست، نمیتونه این رو بپذیره. بعد میاد رو گیر میده روی زلف و حجاب و کذا و اینها. این همه تحلیل نمیخواه، بالاخره مملکت قانون داره، حالا مجریان قانون باید قانونش رو اجرا کنن، تمام شد. جنگل مگه برای خودش نمیگن قانون داره؟ هر گوشه دنیا هم که میری قانون خودش داره. کشور ما هم یک کشور قانوندار قانونمدار هست. بندازن مثل بقیه امور ببینم قانون این وسط چی میگه و هر چیزی. اگر ما بریم به همین سمت که قانون، اونم قانون ما که تخطی از او خلاف شرع هست، تخطی از او گناه هست، انجام دادنش هم دلت رو قرص میکنه. چند وقت پیش عزیزی میگفت که آقا الان قانون شده که بعضی از صاحبخونه ها که دارن بی‌انصافی میکنن نمیتونن بندازن بیرون، چند درصد باید ببرن روی مثلا ارزم به حضور شما کرا اجاره هاشون، ما چیکار کنیم؟ شاید طرف راضی نباشه. گفتم قانون نظام جمهوری اسلامی است، تصویب شده، خاطر جمع نمازتم بخون، بی حساب کتاب که نیست. قانون فقها برش اعلام نظر کردن. ما که دیباید کاتولیک تر از پاپ که نباید باشیم. گفتن میگیم چشم. خیلی جالبه، میفته گردن اون کسی که قانون رو گذاشته. حالا چقدر این قانون متوجه ما میشود در همین موضوع مورد بحث، یعنی امر معروف و نهی از منکر، خب اون دیگه یه بحث جدایی است که باید خیلی بهش توجه بکنیم. اما ذهنمون رو ببریم به سمت امر به معروف در واقعه اولش، در قسم اولش، در فصل اولش. خود به خود یاد میگیری که چجوری نهی از منکر بکنی. حالا این امر به معروف چی هست که باید ما انجام بدیم؟ تعاریف بسیار متعددی داره. مثلا قلش اینه: امر به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا امیرالمومنین که اول است. یعنی بر من و شما واجبه که مردم رو دعوت کنیم به ولایت امیرالمومنین و اهل بیت. حالا اینکه چجوری ما دعوت بکنیم، اول باید اونا رو بیاریم به سمت محبت اهل بیت، چون محبت غیر از مودت، غیر از ولایت هست، اما پله پله هست. باید مردم رو دعوت کنیم به شنیدن کلام اهل بیت عصمت و طهارت. فرمود اگه مردم محاسن کلام ما رو درک بکنن، لتبعونا، حتما از ما تبعیت میکنن، یعنی میان زیر سایه ولایت قرار میگیرن. برای اینکه ما مردم رو مشتاق اهل بیت بکنیم چه کردیم؟ امر به معروف باید بکنیم. نهی از منکر هم تعریفش دیگه معلوم شد با این تعریف، حتی اینو مضامین روایات هست، یعنی نهی از طاغوت هست، اینم میشود منکر. شما وقتی قله رو بگیرین دیگه حواست هست که امروز اگر میخوای موضع بگیری راجب اسراف، میخوای بگی مردم اسراف نکنید، بعد این نگاه به اسراف دیگه میره به سمتی که این که الان من جلوگیری از اسراف بکنم آیا تقویت ولایت میشود یا تضعیف ولایت میشود، بعد متوجه میشه. حتی برای اسراف یه لامپ خاموش کردن، یه وضو گرفتن که آب رو بی خودی نریزی، میگه اسراف دیگه. خب من اگه الان این کار رو انجام بدم چی میشه؟ تقویت میشه نظام؟ بله حتما همینطور هست. شما اجازه نداری هی بگی من مال خودم، به خودم زحمت کشیدم در آوردم، هر مقدار بتونی مصرف بکنی، هر مقدار بتونی خرج بکنی، اجازه نداری. میتونی فلان شعی رو بخری، اما باید اندازه نگه داری که اندازه نکوست، چون میدونی که اینجا ممکنه جریان ولایت رو تضعیف بکنه. مثلا من و شماها که دیگه این مهر خورده رو پیشانیمون، و الحمدلله که این مهرات روی پیشانیمون، و نکنه یه وقتی یه طوری برخورد کنیم مردم رو زده بکنیم. دارم این نفس فراموشکار خودم رو اول سفارش میکنم، نکنه من یه طوری برخورد بکنم که یک کسی خدای نکرده از دین، از ولایت، از اهل بیت زده بشود. یه جایی باید از خودت بگذری که دین بمونه، این رو یاد بگیری. یه جایی باید از حقوق خودت بگذری که دین بمونه. یه جایی باید وایسی سیلیت هم بخوری که کس دیگری سیلی نخورد. یه جایی باید خشمت رو فرو بخوری. یه جایی اصلا نیاز به بروز تحلیلت هم نیست. یه جایی باید در این عشق چنان قمار کنی که ممکنه همه چیز دم از دست بدی، اما باش سر ساقی سلامت، او باید مهم، پرچم ولایت باید بالا بمونه. امر به معروف وقتی این رو ما تعطیل کردیم، خب دشمن میاد جابجا میکنه، هی ما میخوایم بچسیم به نهی از منکر، اما نوع نگاه رو که عوض بکنی خیلی متفاوت میشود. از دل هر چیزی شما معروف در میاری بیرون. تو همین با صحبت آخر داشتن میزدن، خیلی عجیبه، بعضی از افراد تحلیل هاشون متاسفانه وقتی که ولی تحلیلش رو ارائه میداد میبینن خیلی متفاوت بوده، اما یه عده‌ای نه، اینقدر محو در اندیشه ولی هستن که وقتی ولی سخنش رو میگه، میگه الحمدلله که ما هم که همین حرف رو زدیم، ما هم که همین نیت رو داشتیم. قدیره، نیاز به سر و صداست، نیاز به شلوغ کردنه. حالا 4 جوان انقلابی اومدن در رأس امور قرار گرفتن، میگن آقا قدیر رو باید شلوغ بکنیم. چه کار بکنیم؟ چنانچه ما در عزا آمدیم بیم قدیرم انجام بدیم. یه مهمانی را میندازن و اون شلوغی شروع کردن. یه عده‌ای هنوز چی نشده، بعد از چند روز ولی جامعه میاد این رو یک مظهری میداند، یک دلیلی میداند برای دینداری مردم. حالا ممکنه این وسطای اتفاقاتی هم بیفته، اما چون ما چشمامون رو نشستیم نمیتونیم طور دیگر نگاه بکنیم. ولی اگر شستیم میتونی طور دیگری نگاه بکنی. چطور نگاه بکنی؟ نگاهی که اهل بیت داشتن، نگاهی که بزرگان دین ما داشتن رو همه موضوعاتی که هست. پس این امر به معروف رو بیاریم، صدرش میشود چی؟ همین امر به ولایت و محبت اهل بیت. از میزان روایات صادره در تشویق امور مرتبطه برمیاد که معروف ها چه چیزایی هستن. یکیش همین اطاعته. یاد بگیریم ما اطاعت پذیر باشیم. اگه یاد بگیریم، پس ما جزء افرادی هستیم که داریم امر به معروف و نهی از منکر میکنیم. امر به معروفی که امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه خارج شد به صراحت بیان کرد. ما تعجب میکنم بعضیا هنوزم دارن میگردن دنبال فلسفه قیام ابا عبدالله. گشتن نمیخواست، اصلا نیاز نیست، خود حضرت به صراحت بیان کرده است فلسفه قیامشی است. هر کسی از زن خود شد یار من. ملای رومی میگه دیگه، خیلی شفاف. حالا شعر خوندن در مقابل استاد ادب و سخن و شاعر و البته شؤون دیگری هم داره، حضرت استاد زمانی شرف و حضور دارن، سایر اعزه اهل علم، بیادبی است. اما چه قشنگ گفت، هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. امام حسین خیلی شفاف، خیلی صریح. اصلا مواضع اهل بیت خوبیش اینه که هیچ پیچیدگی نداری، خیلی راحت میتونی بفهمی، چون هادیان هستن. حادی که فقط برای خصیصین جامعه سخن نمیگه، نه، برای همه داره سخن میگه. فرمود اریدو ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و عبی. به صراحت بیان کرد. در اون بیان دیگرش فرمود من امر به معروف و نهی از منکر رو دوست دارم. خب حالا ما چی هستیم؟ چقدر این رو دوست داریم؟ چقدر انجامش بودیم؟ اینقدر جایگاه امر به معروف و نهی از منکر مهمه که بعضی از مراجع تقلید معاصر ما اینا پیشنهاد دادن که اصلا ما یک وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم. اما نگذاریم این فراموش بشه، نباید فراموش بشود. منطقه با همین نگاهی که عرض کردم، شما مطالب اهل بیت رو بگی، مردم خود به خود میان. از کثرت روایات صادره معلوم میشه اهمیت چقدره. معلوم آقا نماز جایگاش خیلی مهمه، امر به نماز. حالا این امر به نماز عملا جاییست، یه جای لسانن هست، یه جای نوع مدیریت هست که شما در مجموعه طوری مدیریت بکنی که اونا علاقمند بشن. گاهی اصلا لازم نیست شما به زبان به کسی امر بکنی. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، محل کارت بلند میشی نماز میخونی، اول وقتم میخونی، اینقدر درست عمل میکنی که مردم هم میگه اگه نماز اینه که آقا داره میخونه، ما نماز میخونیم. اگه نماز اینه ما میخونیم. یه جایی شما نیاز برای تقویت نظام الهی، یه جایی نیاز برای کاشتن بذر امید در دل مردم، خودت و مسئولیتی که داری نسبت به خانوادت، اجتماع، هر جا که هستی، نیاز علنی بکنی کار رو و هیچ جا نباید بترسی. اصلا شما یه سری خوبیا داری، بذار مردم یه کاری کنه به این خوبیا بشناسنت. عمدن یه کاری بکن، یه کاری کن که مردم پشت سر تو بگن این آدم راستگوییست، این آدم با غیرتیست، این آدم خوشقولیست، این آدم منظمیست. علاقه پیدا میکنه، اب نداره. یه نماز شب نیست شما بخوایی مخفیانه انجامش بدی، علاقه مند میشن مردم، هیچ اشکالم نداره، خیلی هم خوبه. اصلا خود همی داری مردم رو امر میدی به معروف، نگران اخلاصش هم نباشید. اصلا گو مورچه چه کله پاچه چی باشه که تو بناگوش سفارش بدی. حالا ما چی هستیم که عملمون چی باشه که حالا اخلاص بشه؟ یعنی ما از همین الان احتمالا بعضیتون نیت کردید، کلن از اول تکلیف آدم نیت میکنه خدایا من خودم بالای تمام برگه های عملم مهر باطل زدم، دیگه لازم به بررسی نیست، خود من استحقاق بهشتم ندارم، توقعی هم ندارم تو واضحی واجبات ما رو ببریم. من فقط دوست دارم. یعنی تو چی دوست داری؟ یا کسی میگفت که من همینطور همین اندازه که با خدا حرف میزنم و همین اندازه با شیطان هم حرف میزنم، یعنی میشینیم و حرف میزنیم، میخوام یه کاری رو انجام بدن، شیطان وسوسه هم میکنه، میگه کارو نکنی، یه اخلاص نداره، یه الان چنینه اون چنان. میگم به کوری چشتو من انجامش میدم ولو اینکه خدا قبولش نکنه، اما نمیذارم تو برسی به هدفت، چون هدف ابلیس اینه که عملگرایی رو از ما بگیره. من انجام بشه، اصلا خودم قبولش نکنه ام نداره، اما نمیذارم تو به هدفت برسی که یک عملی از ما رو شما باطل بکنی. وای خیلی درسته، یه جایی نیازه که شما این رو ابراز بکنی، این رو اظهار بکنی، اظهارش خیلی مطلوب است. آقا میتونی اینجا چی بگی؟ یه صلوات اینا بفهم. یعنی واقعا نیازه. این رو به این خاطر عرض کردم که یه وقتی به نام اخلاق سر دین بریده نشود، به نام عرفان سر دین بریده نشود، به نام اخلاق و عرفان مدیون نظام اسلامی ما نشویم. نیاز شما اظهار بکنی بعضی از کارها رو، و اون خیلی خوب، اگر نماد دین اینه باشه، ما هم هستیم، این کار رو انجام میدیم. امر به معروف هست، سوق دادن مردم به سمت بعضی از امور متعلقه به اهل بیت عصمت به طهارت، خصوصا ابا عبدالله الوسی. دید نماز چقدر تعداد داریم، زکات چقدر تعداد داریم، آیات زکات خیلی زیاده، آیات صلات خیلی زیاده، اینا معلومه دیگه جایگاه داره، اهمیت و انفاق خیلی خوبه. کار میرسه به کجا؟ به جایی میرسه که وقتی روایات رو نگاه میکنیم ببینیم به 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 اهل بیت چقدر توصیه کردن مردم هر که رو خدا خیرش رو بخواد قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارت حسین، یعنی یه کاری کنید مردم حسینی بشن، مردم برن زیارت، هم خودت هم دیگران برید. یه کسی افتاده بود دنبال گذرنامه یه نفر درستش کنه، گفتن حالا لازم نیست خودت به آب و آتیش بزنی. گفت چه کار کنم؟ دوست دارم تشویق کنم، یه کار کنم یه نفر بره زیارت امام حسین. گفتم نگاهت اینه خیلی خوبه، سوق داری میدی، این روایت رو فهمیده. بابا گریه بر اهل بیت چقدر براش افتن، این گریستن است که نگریستن ما رو به تمام عالم عوض میکنه. اگه خوب گریه کردی برای امام حسین میتونی خوب زیبایی های عالم رو ببینی. این گریه شستشو میده، شستشویی کن و اونگه به خرابات خراب. ای کاش اونایی که منظور نظر ما هستن اینجا بودن و اون کسانی هستن که هیچ وقت این چشمشون نتونسته گریه کنه بر ابا عبدالله الحسین. خوشسالی اومده نمیتونه گریه کنه، اما بعضی نه، فقط کافیه یه جمله بگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یه دلش دگرگون میشه میریزه، اصلا دست خودش هم نیست نه. خب ما داریم میبینیم رفقامونه با غم، اندو، مشکلات، اصلا دعوا قبلش اعصاب خوردی تا میرسه به اینجا اسم ابو عبدالله، اصلا انگار یه عالم دیگری رفته، هیچی نمیتونه. ولی بعضیا اینقدر کوچولو هستن با یه اندک تکونی دیگه نمیتونن گریه کنن، دیگه نمیتونن گریه کنن. اما بعضیا نه، خیلی دلشون زلاله. میدونی به امام حسین چی میگم؟ یا امام حسین یا ابو عبدالله، قبلا میخوندن آیون مدا، قلبم رو دادم به تو و پس نمیگیرم، من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. از همون اول خودش رو غلام معرفی کرد، من غلام حلقه به گوش تو هستم. خوب گریه میکنن، خوب راه امام حسین رو میرن، خوب زیارت سید و شهدا رو میرن، خوب اقامه عزا برای امام حسین علیه السلام میکنن. روز جمعه است و الان خواب باشید، یه هفته پرکار، شب تا دیر وقت هیئت. چی شده که شما میاد اول صبح گریه میکنید؟ آبا آدم باباشم بمیره دیگه اول صبح نا نداره گریه کنه. میگه آقا چه حرفیه، بابا رو داری با حسین مقایسه میکنی، بچه رو داری با حسین مقایسه میکنی، چی داری مقایسه میکنی؟ این میشه امر به معروف و نهی از منکر. هر کی پرچم بر میداره اقامه عزای اهل بیت میکند، امر اونها رو زنده میکند، ای داره امر به معروف و نهی از منکر میکند. یعنی مردم بیاید اینجا، نرید جای دیگری، این نرید جای دیگر، این داره نهی از منکرت رو میکنه. معناش اینه دیگه. بعضی سال تا ما عشقش و اینه که درآمدی داشته باشن و میشناسم اینا، چون اینقدر مستاق تو ذهنم هست، شما نمیدونید مردم چقدر خوبن. ای کاش در یه مسندی قرار می داشتی انواع و اقسام آدم بیاد باید مشورت بکنه، بعد می فهمیدی که مردم چقدر خوبن، مردم چقدر محبت دارن، مردم چقدر ولایی‌ان. اومده میگه آقا من سال جمع کردم پولم رو، خواهم روزه بگیرم، الان یه گرفتاری دیگری پیش اومد، انداختمش عقب. میگم چی بود؟ میگه یه عمل جراحی داشتیم، گفتیم حالا دیر میشه مثلا انجام میدیم، از این مانع گذشتم اما از این مانع دیگر نگذشتم، یه قرضی هم دارم، قرض رو چیکار کنم؟ این پول آماده است اما میخوام روزه بگیرم. گریم گرفت. گفتم نمیتونم، تو اینقدر بزرگی من چی باید بگم؟ ولی برو اگه میشه از اونی که ازش قرض میخوای دستش ببوس، بگو من این مهلت بده، من این پولی که جمع کردم خرج روزه کنم، دو نفر گریه کنم بهت میدم، خدا بهت برکت میده، خدا بهت برکت میده. دعوا بالا گرفته، مرز طلاقن، مرز یعنی به دادگاه به همه چی مراجعه کردن. و من رفتم حکم بشم، دیدم دعوای بی خودی از زندگی داره از هم میپاشه، خدا شاهد و گواهه، فقط همینطوری کردم. آره همین دست آوردم بالا، گفتم کار با مشاوره حل نمیشه، این چند سال پیش کار با مشاوره حل نمیشه، همدیگر رو ببخشید به ریش ابو عبدالله الحسین. خودم گریه کردم، اونم زدن زیر گریه، یه روزه قشنگی هم شد. یکی چون خیلی رند بود گفت آقا ازم یه قسم، چرا اینطوری قسم دادی؟ گفتم آخه روز عاشورا چند جو محاسن ابو عبدالله آغشته به خون شد. خیلی حرمت داره این ریش. زود رفتی آقا جای دیگری که باید بریم. آره اب نداره، حالا که فهمیدی من فکر نمی کردم ریش ابا عبدالله اینقدر شما گریه کنی. گفته ای وقت میگم حلقوم ابا عبدالله خیلی روزه یادت میاد، یکیتون ممکنه بلند بشه بگه چرا اسم حلقوم آوردی؟ والله سر رو از پشت بریدن. اما یه چند جا خیلی محاصل خذاب شد بخون. یه جاش علی اکبر بوده که صورت به صورت علی گذاشته، علی غرق در خون، اربن اربا، اونجا تمام این محاصل خونی شده. چند جا، یه جاش هم همی بود. اصلا هیچ کی گمان نمی کرد این اتفاق بیفته. می کدوم اتفاق؟ بذار جمله روزه بخونم برات. الهی هیچ خانواده بی مرد نشه. نه من روزه براتون نخونم، یکم حرف با هم دیگه بزنیم. الهی هیچ مردی تو دعوا مرداشون رو نگیرن یه جا ببرن بکشن زن و بچه ببرن. یه ساعتی رسید آقای من و شما بیکس شد دیگه، هیچ کی نمونده اصلا. بعد میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اینا دارن میترسن، زن و بچن افتادن رو پای ابا عبدالله، بیا برگردی. یعنی هر کی هر هنری داشت به کار برد، هر کی هر هنری داشت، نه این که بترسن ها. امام حسین دوست داشتن، گفتن آقا تو نکشن تو را اب نداره، محبت داشتن به امام حسین. بعضی حرفشون این بود بابا وایسا تو هم با ما بریم اسارت. اینطور مواقع مرد چه کار میکنه؟ میگه من دلداری بدم دیگه. گفت بابا بچه ها خواهر همه سخته، شما ما ها اصلا نمیتونیم در بکنیم، 84 تا زن و بچه دور تو بگیرن. گفت باشه من میرم، اینا دارن رجز میخونن، دارن اسم مادرم فاطمه رو میارن، من میرم. فقط وقتی رفتم تقاضا داشتن که بسن او من جنگ میکنم، چون طولانی ترینش جنگ خود ابا عبدالله بود. ببخشید آقا شرمندم. همه رفتن جنگیدن، طولانی هم جنگیدن، همه شهید شدن، همه هم جون دادنشون سخت بوده، ولی تو کربلا هم مدت جنگیدن امام حسین زیاد شد، هم مدت جون دادنش زیاد شد. میدونید که دارد که 3 ساعت تو خون خودش دست و پا میزد، خیلی طولانی بود. با بچه ها قرار گذاشت، گفت من میرم میدون، هر جا اومدم صدا میزنم الله اکبر، شما زن و بچه هم از سلامتتون به من اطلاع بدید، شما هم بگید الله اکبر. ابا عبدالله میرفت میدان میجنگید، میامد یه دور میزد اطراف خیمه، میگفت الله اکبر، زن ها مخدرات میگفتن الله اکبر. من نمیدونم ساعت چند بود، ابا عبدالله با اسب آمد، خیلی تند آمد، هرچی گفت الله اکبر هیچ زنی جواب نداد. دل ابا عبدالله خالی شد، گفت نکنه مثل احد از پشت ریخته باشن. بلافاصله وارد خیمگاه شد، دید همه جمع شدن دور خیمه رباب، ای قنداقر و زینب رباب، رباب سکینه، رقیه فاطمه، یا حسین.